yes, red golden hair and black.
مالک فضولی در دینار فیبطل چون یلزم الربا و بین جایی که رد نکنه اجازه کنه یا از اول معزون باشه فیصح. عرض کردیم که ما بایستی از ادله شرطیت بیع مثل به مثل و عدم بیع مثل به اکثر از جنس خودش ادله این شرطیت رو ملاحظه کنیم ببینیم مستفاد از این ادله چیست که مثل به مثلین شد در عقد صحیح و اکثر از جنس خودش شد این رباست و باطل. و اما اگر زمینه را قرار داد اینجا دیگه فرار کرده از بیع مثل به مثلین و این شرط از شرایط انشاء و عقد انشائی نیست، از شرایط نتیجه است و ترتب ملکیت است که در عقد صحیح قهرن هست. اون وقت اینجا اون استظهاری را که شد میبایستی ملاحظه کنیم که در اینجا مفاد این ادله چیست. اون وقت لا شک بر این که اگر هراوین مالک رد کند، مالک دینار رد کند بیع دینار را و اجازه ندهد، بیع در درهم به تنهایی مشمول ادله نهی از ربای مثل مثل و مثلین میشه. چرا؟ چون اگر مالک رد کند بیع دینار را دیگه ما بیع صحیحی، بیعی که اثر داشته باشه و ملکیت در کار داشته باشه غیر از بیع درهم نداریم. داریم بیع درهم به مالکی قهرن به درهمه به اکثر از خودش، چون فرض بر اینه که ثمن یتقسط علی المثمن به نسبه قیمت هاشون. پس اون بیعی که یقع صحیحاً بیع درهم به اکثر من درهم، بیع درهم به درهمین مثلا. و این عنوان این بیعی که میخواد بیع مؤثر صحیح مؤثر فی ترتب الملکیه باشه، موضوع همون ادله دسته دوم از رده دوم از ادله قرار میگیره. اون رده ای که میگفت بیع ربوی با تفاضل بین مبیع و ثمن از جنس واحد لا یجوز، چون اینجا صادقه دیگه، صادقه که با درهمن درهمهو به درهمین. پس در این قسمت لا شک بر این که بطلان هست بر فرض رد مالک، مالک دینار بیع درهم به درهمین صادقون، بیع الصحیح یا ملک الدرهم به ازا ملک الدرهمین به ازا الدرهم صادقون، ربا صادقون، فضل صادقون، زیاده، تمام این عناوین صادق است. چون بیع صحیح هم بیع درهمه، چون بیع دینار دیگه صحیح نشد، بیع زمینه باطل شد با رد مالی. و بیع البیع الصحیح والمبیع الصحیح مبیع درهم به درهمین به ازیاد من ربا و فضل و زیادتون و مشمول به مثل به اکثر من جنسه میشه و مشمول ادله دسته دوم میشه که مخصص عمومات هست. و بیع ادله بیع زمیمه هم این شامل دیگه نمیشه، چون در مرحله بیع صحیح ما زمیمه نداریم، در بیع صحیح ما بیع با زمیمه نداریم، بیع بی زمیمه داریم. در ترتب اثر و تملک و ملکیت، ملکیت با زمیمه نداریم، ملکیت بی زمیمه داریم. خیلی روشن. و اما اگر این قسمتش روشنه، پس در این قسمت بحثی نیست و لذا نه مشهور نه اون بزرگوار در بطلان بیع در این فرض اشکال نکرده. بحث در جایی است که مالک اجازه بکنه بیع دینار را. اگر مالک دینار بیع دینار، مالک بیع دینار دینار را اجازه کنه، وقت اینجا مشهور گفتن یقع صحیحا، با اینکه در مقام تقسیط بعد به صاحب درهم بیش از درهم میدن از اون دراهم، لیکن چون مجموع را فروخته فرض کنید معزون بوده یا مالک به دینار اجازه داده یا از اول معزون بوده وکیل بوده، چون مجموع را فروخته گفتن اینجا این بیع بیع ربوی نیست، بیع مثل به مثلین نیست و مشمول ادله زمیمه است. اون بزرگوار فرموده نه، اینجا هم باز بیع مثل به مثلین هست نسبت به مالک درهم و یقع و باطله. چون مالک درهم بیع او بیع درهمش هست نه بیع دینار. بیع دینار بیع مال غیره، هر انسانی مکلف به اوفو بالعقد بیع مال خودشه و بیع خودشه و بیع مالک بیع مال خودشه حقیقتا، نه بیع مال دیگری. او بیع دیگریست، مالک دینار است. پس این تعبیری که قبلا هم گفته شد، ادله بیع زمینه هم میگه اون بیعی که بیع خود انسان است و انسان مکلف به وجوب وفای به اوست، او بایستی درش مثل به مثل این نباشه و اینجا به لحاظ با درهم مثل به مثل این شد. این بیانی که ایشون میفرمود. حالا آیا این بیان در اینجا قابل قبوله یا نه؟ صحیح اینه که این بیان به این بیان به این شکل قابل قبول نیست، چون ما بایستی بریم روایات نهی از بیع مثل به مثل این رو ببینیم مفاد این روایات چیست. بنابراین تقدیر آیا مفادش اینه که بیع مثل به مثل این نشود از نظر ملکیت، یعنی مالک شیعی نمیتواند در مقابل اون شیع خودش مالک بیش از جنس او بشه با عقد بیع. این نظر به نتیجه داره که دارای مثلین در مقابل بیع مثل نشود. اگه این باشه، نظر به دارا شدن و مالک شدن باشه، بیان ایشون وقت مدعای ایشون قابل قبوله. چون در اینجا بالاخره گرچه بیع صحیح بیع مجموعه، ولی ملکیت و اثری که از این بیع صحیح میاد اینه که مالک درهم در مقابل بیع درهم خودش در ضمن مجموع مالک مثلین شده. و مفروض اینه که ادله نهی از بیع مثل به مثل این میگه این نتیجه نبایستی انجام بگیره که کسی به سبب بیع در مقابل یک درهم دو درهم مالک بشه، در مقابل جنس بیش از جنس مالک بشه. این زیاده رباست و لایق. و اما اگر مفاد روایات نهی از بیع مثل به مثل این نبود، نظر به نتیجه نیست به این شکل، بلکه نظر به بیع صحیح. در یک بیعی که صحیحه، حالا این بیع نتیجهش ملکیت چه اشخاصی باشه و چگونه باشه، هر جور میخواد باشه، این بیع صحیح در عالم بیع صحیح و ممزاد طرفینش نبایستی مثل این به مثل باشن و در یک طرف در مقابل مثلش بیش از اون مثل منتقل بشه به اون طرف، چه اون طرف مال یه نفر باشه، مال دو نفر باشه، مال ده نفر باشه. مقابله در یک بیع صحیح، در یک بیع نافذ، در یک بیع را که شارع احله و نفذه باشه انواح، اینجوری نبایستی باشه که در مقابل سمن بیش از خود اون سمن، از مثل خودش، جنس خودش، در ربوی و اجناس ربوی بیشتر قرار بگیره. اگر مفاد روایت نهی از بیع به اسم مثل این شد، ناظر به انشاء نیست، ناظر به بیع صحیحه. نمیگیم که این قید، این شرط، شرط انشائی است تا اینکه حرف مرحوم ایروانی درست بشه، نه، این قید بدون شک از شروطی است که مربوط به بیعی است که یترتب علیه الاثر، یعنی بیع صحیح. ولی بیعی که یترتب علیه الاثر و یکون بیعا صحیحا، این چنین نباید باشه که در اون بیعی که میخواد موضوع اوفو بالعقود و احل الله البیع قرار بگیره، هر کی حالا بخواد بعد سود ببره از طرفین، مالکش مشاع باشه یا فرد باشه یا مشترک باشه یا نباشه، خود این بیعی که میخواد مشمول بشه، مشمول ادله صحت قرار بگیره، نبایستی سمن در مقابل مسمنی باشه از جنس خودش به نحو تفاضل، با تفاضل، که این بیع که میخواد موضوع قرار بگیره بایستی اینجور نباشه. اگر این چنین شد، اون وقت در اینجا حق با مشهور خواهد شد که ادله بیع، ادله بطلان بیع با تفاضل در اجناس ربوی، این ادله اینجا رو نخواهد گرفت، چون اینجا با فرض صحت بیع در مجموع و صحت بیع در زمینه که دینار باشه، چون مالک از اول اذن داده یا بعد اجازه کرده، بیعی که مشمول ادله صحت بیع قرار میگیره عبارت از بیع مجموع است در مقابل مجموع، این مجموع در مقابل مجموع مثلا به مثل نیست، گفتیم فرار از رباست، موضوع ربا درش صادق نیست، چون مجموع مثل نیست. و این بیع حتی ابعاضش حتی انحلالش هم به نحو خودشه، باز این بیع صحیح جزء این مبیع صحیح و جزء در مقابل جزء ثمن صحیح، جزء مجموعه، نصف مجموعه، ربع مجموعه. پس ما باید ببینیم از روایات، از روایات حرمت ربای فضلی، ربای بیعی در متجانسین ربوی کدومی که از این دو معنا را استفاده میکنید؟ آیا مفاده اینه که یه انسان نبایستی گیرش بیاد چیز بیشتر از اون چه داده؟ اینه نتیجه نهایی منظوره و عدم مثل به مثل این در اون نتیجه مانع از صحت معامله است. اگه این باشه حق با این بزرگوار، و اگه این نباشه اینی که گفتیم باشه حق با مشهور. و ظاهرا از ادله حرمت ربای بی و تفاضل ربای فضلی در اجناس ربوی ما بیش از معنای دوم رو نمیتونیم استفاده کنیم. اینکه از کسی مالک چیزی نشه بیش از اون مقداری که داده در اون معامله از جنس ربوی، از اجناس، به معنای این معنا این بیش از مفاد روایات نهی از بیش از روایات حرمت ربایی در بیع است. اصلا اون اگر نظر به اون نتیجه باشه، این نتیجه شاید جایی که زمیمه هم باشه متحققه، حتی اگر زمیمه از خودش باشه متحققه، کسی که زمیمه را بفروشه از مال خودش، خب بالاخره در نتیجه این در مقابل درهمش دو درهم گیرش آمده. اگر نظر به بیع نکنیم، نظر به مقابلهی که در اون بیع صحیح انجام شده اون رو منظور نکنیم، نتیجه رو بگیریم که بالاخره این آقا چه چیزی مالک شد، خب میگیم دیگه این در مقابل یک درهم، در مقابل دینار، قیمت دینار رو مالک شد از دراهم، پس کنید هر دیناری مساوی با 10 درهم جیده و 20 درهم ردی، 20 درهم ردی در مقابل دینارشه، خب 2 درهم اضافی در مقابل درهمشه قهرن، در مقابل هم نباشه بالاخره، نه در مقابل معاملی، در مقابل نتیجه‌ای. به این معنا که این درهم خودش رو که داد، نه در مقابل به معنای مقام اون متعلق بیع، از حیث تملک در مقابل از دست دادن مالکیت یک درهم صحیح، مالک 2 درهم ردی شد، و در مقابل از دست دادن مالکیت یک دینار جید، مالک 20 درهم ردی شد. اینجوری نیست که گفته بشه در از نظر مالکیت این مالک 2 درهم ردی در مقابل مالکیت 1 درهم جید نشده، شده دیگه. بالاخره به وسیله این 1 درهم جیدی که داشت، جای این 2 تا درهم ردی را مالک شد. این مالکیت ربای فضلی است. این مالکیت معناش اینه که مثلی را از دست از ملکیت داد و بیش از اون مثل در ملکیت او وارد شد. اگر هران این نتیجه موضوع ادله نهی از ربا باشه، بنابراین زمیمه حتی اگر از مال خودش باشه لایکون و صحیح هم، این خلف فرض صحت به عبا زمیمه است و خلف فرض نصیز نصوصیست که وارد شده بر این که به عبا زمیمه یکون جایز هم. از این استفاده میشه که پس آنچه که موضوع نهیه و موضوع بطلان و حرمته این است که اون بیعی که بخواد یکون و صحیح هم و موضوعاً لعدله صحت و حلیت به اون به عبارتی درش مقابل بین مثل و مثل این نباشه. حالا این نتیجتاً چه کسانی رو مالک کنه و چه ملکیت هایی رو به برای طرفین ایجاد کنه، او دیگه نتیجه بیعه، او دیگه اون نتایجیست که ربطی به صدقش، صدق مثل این در مقابل مثل، در او ربطی به صدق مثل این به مثل در این بیع نداره. بیع صحیح باشه مثل این در مقابل مثل نباشه، بیع صحیح ما مثل این در مقابل مثل نیست، چون مجموع در مقابل اون مجموع ثمنه و مجموع مثل او نیست، چون در مجموع زمیمه هست. و ادعایی را که مطلبی را که ایشون فرمودن که اوفو بالعقود شامل عقد خود انسانه و مالک، عقد مالکه و مالک عبارت از اینجا مالک درهمه، پس او مکلف است به وجوب وفاء به بیع درهم، پس بیع او بیع درهمه و بیع درهم به درهمینه، پس تفاضل و مثل به مثل این و به اکثر از جنسش صادقه. این جوابش روشنه به این بیان که این آقای بایع درسته مالک درهمه، ولی بایع درهم در بیع صحیح به مثل این نیست، بایع درهم در زمین مجموع بیع صحیح مجموع به 22 درهم و این بیع مثل نسلین نیست. دقت کنید بعد اشکال کنید. حتی انحلال، انحلال هم گفتیم انحلال دلیل بیع به حسب خودشه، اگر طرف مجموع باشه انحلالش هم مجموعی است. نباشه مالک مجموع نباشه، مکلفه، این آقا مکلفه بر این که بیع صحیحی را که انجام میده، اون بیعی که صحیحه، بیع صحیحی را که انجام میده بیع مثل مثله نباشه. اینجا بیع صحیحی را که انجام داده عبارت از بیع درهم نیست، بیع صحیحی را که انجام داده عبارت از بیع مجموع، بیع صحیحی است که عبارت است از بیع مجموع درهم. قد شروع را کنید دیگه. هیچگاه این آخه مجموع باشه بیع صحیح بیع مجموع. خیلی خب، بیع مالی که ما نداریم در اینجا، این آقا قصد بیع درهم اگه کرده باشه بله، اگه قصد بیع درهم رو مجزایی از بیع دینار بله، این که اینجا قصدی راست نداره. بیعی است که منتسب به مالکه و این بیع مالک هم بیع صحیح باشه. ما اینجا بیع صحیح غیر مجموع نداریم، بیع صحیح غیر از بیع مجموع نداریم. هرچی هم منحلش کنیم باز در مرحله مقابله بیعی، نه در مرحله ملکی نتیجه بیع، در مرحله مقابله بیعی ما همیشه مجموع رو در مقابل مجموع داریم، زمینه رو داریم، جزی از زمینه با جزی از اون در مقابل نسبتی از ثمن رو داریم. پس اگر هر آینه مستفاده از روایات این باشه که مالک نبایستی ملک خودش را در ضمن یک بیعی صحیح، ولو به نحو بیع مجموع، نبایستی در ضمن یک بیع صحیح بفروشی که اون بیع مثلا به مثلین باشه، مثل به اکثر خودش باشه از جنس خوده. اینجا مالک این کارو نکرده، چون مالک درهم بیع کرده درهم خودش را، ولی بیعی را که درهم خودش را فروخته به نحو ضمنیت در یه بیع صحیحی که این درهم به نحو ضمن زمینه قرار با ضمن مجموع قرار گرفته با زمینه، که این بیع صحیحی که رایی به سبب این بیع مالک ثمن به تقسیطی که برای او خواهد شد میشه نتیجتا، ولی راهی را که این انتخاب کرده برای ملک اون نتیجه بیع مجموع بوده، بیع صحیحی بوده که یصدق علی بیع المجموع لا یصدق علی بیع الدرهم فقط. بله بله بله، همه اینا قبول داریم، بله هم قبول داریم، همه اینا هم قبول داریم، و در این حال هیچ محضوری هم لازم نمیاد. چون چرا مالک بیع مجموع رو کرده، مالک این بیع مجموع رو کرده، مالک هم با چون این آقا مالک این مجموع، اولا به نحو جزء مجموع، این آقا خودش این بیع را انجام داده، حالا یا به اجازه خودش یا به مباشرت خودش، پس به وسیله این بیع مجموع که این بیع مجموع یکون صحیحا، ما مکلف به وجوب وفا هم هست به اندازه ای که وفای به این مجموع به حد نسبت ملکیت خودش میتونه انجام بده، مکلف به وجوب وفا هم هست. چرا بیع مالک بیع مجموع، دو تا مالک هر دو که راضی شدن دیگه بیع مالک، دیگه مجموع بیع مالک، پس بیع غیر مالک، هم این مالک هم اونم اجازه داده دیگه بیع مالک منفوز بشه. یعنی چه؟ چرا باز این لازم از کجا آمد؟ هر وقت بیعی واقع شد که این مجموع مالکین این مجموع راضی بودن و اذن دادن یا اجازه دادن یا بایع بودن، یکیشون که بایع کردن اجازه داده، در مقابل مجموع به رحمه مشاع هم قرارش دادن، نه اینکه مال خودش رو فروخته مستقل، اونم مال خودش رو فروخته، ولی دو بیعه، یک بیع دیگه نیست. فرض بر اینه که زمینه جزء قید مجموع را فروختن، مالک مجموع دو تا مالک مثل باب مشاع، کسی که شریک، دو نفر شریکن در یک مال، این مال فروخته میشه، خب هر دو فروختن این مال را، نه اینکه این نصف این مال را فروخته اونم نصف دیگه این مال را فروخته، اونم صادقه که این نصف این مال را فروخته اونم نصف این مال را فروخته، ولی هر دو هم مجموع را فروختن صادقه. پس این مجموع مشمول ادله صحت بیع قرار میگیره و عهود العقود قرار میگیره، اینا مالکن این آقایون، چون مالک هر کدوم مالک مقداری از این مجموع هستن، مشمول ادله عهود العقود قرار میگیره، پس این بیع مالکینه، بیع دو تا مالک. این مالک این زمین است، اونم مالک او، ولی این دوتا مالک یه دفعه مال خودشون رو مستقلا میفروشن میشه دوتا بیع، یه دفعه مال خودشون رو مجموعا میفروشن و هر دو هم قصد مجموع میکنن، هر دو هم قصد میکنن مجموع رو بفروشن و منتقل کنن به اون. پس در ما هو مبیعون و بیعون صحیحون شرعا، که بر مجموعه چون اذن دادن مالک بیعون صحیحا، بیع المالکین یا بیع الملاک، این مجموع لم یقع فیه مثل به مثلین، بل وقع فیه مجموع در مقابل دراهم که درش مثلیت محفوظ، تفاضل و زیاد و زیاده دیگه ملحوظ نیست. این همون فرار از رباس، فرار از موضوع حرامه، که این فرار هم گفتیم دال بر اینه که انتفاع نه، ایشون نمیگه ایران، ایشون اگه اینه بگه، نه ایشون اگه اینه بگه، ایشون اگه بگه که مازاد در مقابل او قرار میگیره، که اصلا اون رأی اول نتیجه اول درست میشه. چرا؟ چرا؟ اگر میزان میزان در این شرط نتیجه باشه، از نظر نتیجه این آقا فروخته درهم خودش رو به اکثر از خودش، حتی در جایی که زمین مال خودش باشه. انحلال هم اونجا میگیم همین جوره، اونجا هم انحلال میگیم به این معناست که درهم را در مقابل 2 درهم، دینار را در مقابل 20 درهم. پس اگر زمین مال خودش هم باشه، پس باز با ضمناً درهم به درهمین فیکون ربا، یعنی یقینش نمیگه. پس این خودش نقضه، ولذا این بهترین نقضه بیشون همینه که اگر ایشون، نه ایشون میگه اگر از زمین مال خودش باشه صحیحه، خودش میاره پس چیه؟ پس اونجا هم اشکال میکنیم، میگه وقتی مال خودش رو با زمین خودش میفروشه، اینجا درهمش رو در مقابل 2 درهم فروخته، ما اینجوری انحلال میدیم. اگر ما بشه انحلال دست ما باشه، نه به اون شکلی که بنده عرض کردم باشه، ما میگیم اینجا ینحل الی بیع الدرهم بالدرهمین و بیع الدینار بالدینار، فرق نمیکنه. این جهت دیگه فرق نمیکنه. اگر انحلال به لحاظ ابعاد خارجی درست شد، اگه این انحلال درست، اگه درست نشود، انحلال به حسب تقسیط مجموعه در جایی که قصد به مجموع شده، پس در اینجا هم درست نیست. اگر درست شد اونجا انحلال، در اونجا این در جایی که زمین مال خودش هم باشه، ما اینجوری انحلال میدیم، میگیم اینجا یصدق ایوان، این انحلال هم صادقه که 1 درهم را به 2 درهم و 1 دینار را به 20 درهم فروخته، و بیع درهم به درهمین ربا، ربای فضلی و یکون باطل است، مشمول ادله حرمت ربای فضلی ربای پس. و صحیح اینه که در باب انحلال ما اگر هراین طرفین انحلال با حفظ طرفین معامل، طرفین عقد، عنوانی که در طرفین عقد اخذ شده باشه حفظ میشه در انحلال. اگر مبیع مجموع باشه، انحلال مجموع به این به معنای نصف کردن مجموعه، ربع کردن مجموعه، تقسیم مجموعه، تقسیم مجموع بر ابعاد خودشه. و این همونی است که قبلا هم عرض کردیم در تقسیم بندی هم هرچند به این پایین در ابعاد این بیع در بیع زمینی و مجموع ما مثل به مثل رو نخواهیم یابید. در تمام مراحل تقسیم می‌بینیم در تماثل محفوظ نیست، چون جزئی از اون زمینه باز محفوظ میشه در اون قسم. بنابراین اجازه بدید آقا این بحث خلاص کنیم. بنابراین اگر استظهار از ادله حرمت بیع فضلی اینقدر باشه که بیشتر از این هم نیست یقینا، نبایستی آنچه که بیع صحیح هست، آن بیعی که مشمول ادله صحت از بیع صحیح هست، طرفین این بیع بایستی مثل به مثل این نباشه. حالا مالکین دو طرف هر قدر میخوان باشن، یه نفر باشن، دو نفر باشن، مشاع باشه، مشاع نباشه، اونا دخلی به عنوان بیع صحیح مثل به مثل این نداره. بیع صحیح مثل به مثل این بایستی، بیع صحیح شرعی بایستی دو طرفش وقتی ملحوظ میشه واقعا از مالکینش که چند نفرن و چگونه هستن، مشاعن مشاع نیست. دو طرف یک بیع صحیح شرعی که یترتب علیه الاثر، نبایستی یسلق علیه مثل به اکثر من مثل به طرف الاخر. و در اینجا این عنوان صادق نیست، این عنوان در اینجا صادق نیست، گرچه از نظر نتیجه بالاخره بعد که تقسیم بندی بشه، اونم نتیجه‌ای که از تقسیط خواهد آمد، نه نتیجه‌ای که از خود بیع ابتداعا، اون دیگه از لوازم بیع نیست، از لوازم تقسیطه و اشتراک در ملکیت در یک طرفه. نتیجه این باشه که یکی در مقابل درهم خودش 2 درهم گیرش بیاد. این نتیجه شاید در اونجایی که زمین مال، نه شاید حتما، در اونجایی که زمین مال خودش هم هست این نتیجه هست، اونجا هم بالاخره در مقابل درهم خودش 2 درهم از ردیف گیرش آمد. او موضوع غلطه. انحلال بلحاظ مالکیت غلط. اگر کسی انحلال بلحاظ مالکیت بخواد بگه غلطه، چون انحلال دست من و شما که نیست. انحلال یعنی همون قصدی را که این آقایون اون انشائی را که خورده به یک عنوانی بر ابعاد اون عنوان ینحل، و ابعاد اون عنوان همون عنوان باید درست حفظ بشه. ابعاد اون عنوان بیع درهم و دینار بیع درهم تنها نیست. نه ایشون نمیگه، ایشون هیچ وقت این حرف نمیزنه. پس بنابراین یست بخو این که هادا بیع مع اول، این از نظر عنوان تفاضل پس صادق نیست. این نه، بنابراین نه رده دوم از ادله که حرمت بیع مقیدات از عمومات، حرمت بیع مثل به مثلین به اکثر من، نه او شامله اینجا این چین به ایران و اطلاق ادله زمیمه هم شامله. دل ادله ای که آمده گفته بیع با زمیمه جایزه، درش اخص نشده که زمیمه ملک خودش باشه. بیع الف درهم و دینار به الفین، یا اشتری الف درهم و دینار به الفین، درش قید نشده که اون دینار مال من باشه یا مال کسی دیگه باشه. مقتضای اطلاق ادله زمیمه هم همینه، چون در این روایتی که به یکی شکوندی و روایت دیگه هم شاید باشه و هست، در هیچ کدوم از این روایت قید نشده که این درهم این زمینه بایستی ملک خود مالک او باشه. مقتضای اطلاقش اینه که یبیع الف درهمه و دینار، چه دینار مال خودش باشه چه دینار وکیل باشه از کسی دیگه بخواد این دینار رو بفروشه، به الف درهم. اطلاق این روایت عبدالحجاج که خوندیم صحیح ابن حجاج اینجا رو میگه. پس هم ادله رده دوم که مقید عمومات نمیگیره اینجا را، و هم اگرم فرض بشه حالا اون مجمل باشه یا کسی ادعای اطلاق درو بکنه، اطلاق ادله رده سوم که مخصص اون مخصص بودن و دال بر صحت بودن، ادله بیع با صحت بیع هم جنس به بیش از خودش با زمینه، او هم اینجا رو میگیره. چون ابیع الف درهم و دینارن، چه دینار خودش اشتری الف درهم و دینارن به الف، یا برعکس چه مال خودش باشه اون دینار چه مال کسی دیگه باشه. بنابراین حق با مشهوره، اون اینکه اگر هراین مالک اجازه از قبل اذن داده بوده یا بعد اجازه کرد در زمین را، به طوری که بیع در مجموع وقع صحیحاً، بیع صحیح بیع مجموع اگر شد دیگه ادله ربای بیعی و مثلاً به مثلاً در اینجا نیست، بلکه ادله اطلاق ادله بیع زمینه در اینجا هست. اون مسئله این که هر مالکی مکلف به وفاء به مال خودش، او هم در اینجا نقشی نداره. اون بیان تام نیست. خیلی خب، حالا این قبول نداریم دیگه، گفتیم این به این معنی این که اگر مقصود نتیجه باشه، نه اینجور نیست. اون رو فقط برای تقریب بحث دیروز داریم. این مقدارش قبوله که ربا در بیع صحیح، یعنی در تحقق نقل و انتقال، بیع انشائی تنها موضوع ربا نیست، و الا اون فرض رد مالک هم، رد مالک دینار هم میشد صحیح. ولی این به این معنا نیست که تحصیل زیاده از هر راهی، تحصیل زیاده بر اون درهمی که من دارم در مقابل یک درهم دو درهم از هر راهی تحصیل کنم، این یکون ربا، این که مقصود نیست یقینا، به دلیل این که من میتونم با یک درهم یک جنسی بخرم، اون جنس به دو درهم ردی بفروشم، در نتیجه دو درهم گیرم بیاد، این که مقصود نیست. ادله حرمت ربا، ادله حرمت ربا ناظر به اون ظلمی است که در مقابله انشاء صحیح و بیع صحیح در یک معامله انجام میگیره. اون میگه ظلمه. اینجا در این معامله صحیح و بیع صحیح دو طرفه اینش واقعاً نظر از مالکینش ظلمی در کار نیست، چون زیاده بر مثل داده نشده، چون مجموع فروخته شده در مقابل مجموع، و این مجموعیت محفوظ در تمام مراتب انحلال این مبیع و ثمن هم. پس بنابراین اون عناوینی هم که اون نکاتی هم که دیروز گفتیم بیش از این اقتضا نداره که بیع صحیح را درش تماثل را شرط کنه، در بیع صحیح در جنس این ربویه این تماثل را شرط کنه، نه در تملک نهایی به هر وسیله‌ای بخواد باشه. اگه این باشه که معاملات خیلی معاملات از انسان انجام میده، بالاخره در نتیجه دارا میشه دو برابر اون چیزی که اول دارا بوده، فیکون ربا، فیکون ربا، این که مقصود از ربا نیست. و لا تظلمون ولا تظلمون هم ناظر به خود اون معامله صحیحه، ظلمی که در مقابلهی که در اون معامله صحیح واقع میشه او نبایسته انجام بگیره، اما دارا شدن در نتیجه او ملاک نهی نیست یقینا و جزما. پس بنابراین بیش از این مفاد روایات نهی از روایات شرقیت تماثل در بیع اجناس ربوی بیش از این نیست که در اون بیع صحیح بایستی تماثل حفظ بشه و مثل به اکثر از خودش نباشه، اگر طرفین مثلی باشن و ربوی باشن. اما بیش از این استفاده نمیشه. کسی گیرش نیاد در مقابل یک درهم دو درهم، این مفاد روایات ربا نیست که کسی گیرش نیاد در مقابل پرداخت یک درهم دو درهم. خیلی وقتا در خیلی معاملات انسان به این نتیجه میرسه، ولی با دو معامله سه معامله در مقابل یک درهم دو درهم گیرش میاد، در مقابل یک جنس دو برابر اون جنس، ولی با دو معامله گیرش. این رباست احدی توهم میکنیم مشمول عدلی خرمت رباست. پس اون معنا به اون شکل نیست بلکه به این بیانه. پس بنابراین از ادله حرمت ربا ما بیش از این استفاده نمی کنیم. چرا؟ جایی که بیع در زمینه باطل شد، بیع صحیح ما فقط همین بیع درهم بخواد بشه، این بخواد مشمول ادله صحت بشه، این یقینا مشمول بیع ادله ربا خواهد شد. اینجا دیگه استظهار مرحوم ایروانی قابل قبول نیست. اینجا گفته میشه این آقا عرفن یصدقو، بلکه شاید لغتا و دقتا هم یصدقو، یک درهم رو در مقابل دو درهم در یک بیع صحیح، چون بیع صحیح ما اینجا دیگه بیع درهمه، بیع درهم و دینار نیست، چون دینارش صحیح نیست درش بیع. اینجا درسته اون استظهار. پس تفسیری را که مرحوم شیخ و مشهور دادن فی محله، در جایی که مالک رد کنه، مالک دینار، یلزم الربا، یعنی اشمله ادلت بیع درهم به درهمین در بیع صحیحه. و اما اگر رد نکنه و اجازه کنه یا از قبل اجازه داده باشه و مثلا یا وکیلش باشه، اونجا لا یصدق و یکون صحیحه. این آنچه که در رابطه با فرع اول میبایستی گفتش بشه. تا اینجا پس حق با مشهوره یا حق با مرحوم شیخه. و اما فرع دوم، جایی که بس باشه دیگه، فرع دوم بمونه برای فردا.